گذار باشه، باید در ذهن مخاطب یک اعتباری داشته باشه. یعنی مخاطب اگر احساس کنه مجری این برنامه خودش هم اعتقادی به نقض حقوق بشر در امکان نداره، اون تو کارمند صدا و سیما اومده اینجا اون ساعت موظفش رو پر کنه بعد بره دنبال زندگیش، خب این قطعا تأثیر نداره. ولی اگر احساس بکنه این مجری که در حوزه برنامه های آمریکا هم معمولا همین مجری میاد یا دو سه نفر مجری هستن که اینا تو این حوزه میرن، خودشون یک تخصصی دارن در این موضوعی که دارن در اونش برنامه اجرا میکنن و این تخصص مخاطب به این یقین میرسه که این تخصص واقعا وجود داره، یعنی ویژگی های این افراد دارن که این تخصص هست. خب الان ما دانشگاه تهران دانشکده مطالعات جهان هستیم، ارشد و دکترای مطالعات آمریکا ما میدیم و دانشجوی ما حالا چون از ما بهتر هستن واقعا یه درصدشون واقعا متخصص میشن، بعد از دو سه سال ارشد، چهار پنج سال دکترا، رساله هم مینویسن، رساله دکترا مینویسن، متخصص میشن. نیاز هست به نظر من صدا و سیما، حالا نه همه، یه درصدی از افرادش واقعا تو این حوزه تخصص پیدا کنن و اینو میدونید مخاطب متوجه میشه. مخاطب ممکنه خودش تخصصی نداشته باشه ولی معمولا قدرت تشخیص رو دارن که این حرفی که داره، فردی که داره درباره این موضوع حرف میزنه، این تخصص داره یا نداره. ممکن اصلا باشن مخالف باشن، یعنی با نگاهش و نظرشون مخالف باشن، ولی نیاز هست اینها بدونن که این فرد یک حرفی رو داره میزنه که در اون حوزه یک تخصصی داره، حالا نظرش اشتباهه ولی تو این حوزه کار کرده، یک زحمتی تو این حوزه کشیده شده. این یک شاخص که اعتبار فرسنده پیام باید
مخاطبان که الان الحمدلله مخاطبان واقعا هم هوشمندن، یعنی شما کلامی از میان میره اعتقاد داره، یعنی بعد هم
نمیشه مخاطب بکنن. امروزی مخصوصا نسل جوان رو به این راحتی شما نمیتونید اقناع کنید.
بله.
و اینا رو تشخیص میده، سریع هم تشخیص میده، بعضا خیلیشون زبان هم میدونن،
دسترسیشون هم زیاد،
دسترسیشون هم زیاده. این یک مجری، یک فردی مثلا یک کلمه انگلیسی رو اشتباه تلفظ بکنه خیلی وقت تشخیص میدن.
بله.
ما یه برنامه بودیم، فرد مخاطب ما این کلمه در انگلیسی داریم کمپس، کمپس معنی محیط دانشگاهی هستش، کمپس این رو یه ذره اشتباه تلفظ کرد، بعد بنده خودم خوشمون نمیاد براش دست گرفته بودن تو فضای مجازی که این مثلا چرا این کلمه رو اینجوری تلفظ کرد. از این جهت پس این نگاه علمی داشتن، چه علم ارتباطات، چه علم مطالعات آمریکا، چه هر موضوع دیگری، این کافی نیست که مهمان تخصص پیدا بکنه. یه تعدادی در صدا و سیما متخصص آمریکا بشن، یه تعداد متخصص انگلیس بشن، یه تعداد متخصص کشاورزی بشن، این هر موضوعی، موضوعی مختلفی که نیاز هست. حالا که میدونید این اصطلاح مجری کارشناس هم بعضی وقت استفاده میکنن که اصطلاح خوبی هستش، چرا؟ چون فقط مجری نیست، این یک عمق کارشناسی هم داره، این عمق باید بیشتر بشه. محتوایی هم که تولید میشه نیاز هست سندیتش عرض کنم دقیق باشه. من خاطرم هست یکی از نهادها یه محتوای درباره آمریکایی تولید کرده بود، یه آماری داده بود، بعد منبعش هم گفته بود. منتها برای ما که تو حوزه آمریکا کار میکنیم بعضی از منابع خوب بود، بعضی از منابع ضعیف بود. حرف درست بودا، منتها اون فردی که پژوهش کرده بود به جای اینکه بره یک منبع قوی تری انتخاب کنه، یک منبع ضعیفه، چون تخصص نداشت، چون نمیدونست این منبع ضعیفه، درکش فقط نه. و این محتوا رو تو فضای مجازی گذاشته بودن، خب خیلی اعتراض شد. نکته که عرض کردیم خیلی متوجه میشن، بعضی خودشون هم ندونن میرن رصد میکنن که این منبع درسته یا نه. پس این هم یک کار دیگه هستش که این اتفاق باید بیفته و بعد این اتفاق باید بیفته و بعد یه کافه ریشه‌ای تر هست که میدونید رسانه هایی که در کشور صدا و سیما و بعضی رسانه های دیگه که نقد هایی رو ارائه میدن، اینا ظاهرشون دولتی. بعد اگر شما مخاطب هستید به هر دلیلی با قوه مجریه کشور مشکل دارید، حالا به خاطر گرانیه، به خاطر هر چیزی که هست، خب این هم میشه بازوی رسانه‌ای اون قوه مجری، اینجوری تو ذهن هست.
بله.
و بعد شما مجری خیلی کارشناس هم بیارید، محتوای خیلی عمیق هم تولید بکنید، آخر سر ممکن اون تأثیر رو که میخواد نداشته باشه. اینجا یک فکر کاره ریشه‌ای تر باید بشه که نیاز نیست که صدا و سیمای ما این گونه احساس بکنه که باید روابط عمومی و به مجری کشور باشه. میتونه ذیل جمهوری اسلامی باشه ها، شما رسانه غربی شاید صدا و سیما تنها رسانه‌ای باشه که اصرار داره بگه من مرتبط قوه مجریه هستم. بی بی سی هم مرتبط با وزارت خارجه انگلیسه، ولی اینکه اصرار بکنه هر روز در برنامه بی بی سی فارسی که ما از وزارت خارجه انگلیس حقوق میگیریم، خب اینو نمیگن. چرا نمیگن؟ چون متوجه هستن زمانی که شما متصل شده به یک نهاد دولتی ممکنه نسبت به اون نهاد دولتی ناراحتی وجود داشته باشه که این اتصال به نفع شما نیست قطعا. این رو اونها فهمیدن، ما کمتر توجه کردیم که این یه سری کارهای عمیق‌تر باید اتفاق بیفته. آیا میشه یک نهادی داشت ذیل جمهوری اسلامی که مردم هم احساس نکنن این توجیهگر کارهای قوه مجریه است؟ بله، یه جایی مثلا ما داریم به اسم شورای نگهبان. الان شما از مردم بپرسید آیا شورای نگهبان ذیل قوه مجریه است، میگن نه، این رؤسای قوه مجریه هم اینا رد صلاحیت میکنن. جدید اخیران هم از جناح های مختلف رد صلاحیت میکنه. یعنی که نهادی هست، اتفاقا خیلی هم عمیق ذیل جمهوری اسلامی هست، ولی این ظاهر روابط عمومی بودن جایی رو نداره، متصل بودن به جایی رو نداره. همین حالت میتونه برای صدا و سیما اتفاق بیفته. صدا و سیما با کسی شوخی نداره، این حالت ارتباط این چنینی سازمانی رو نداره. اخیراً تو این دوره مدیریت جدید بعضاً بعضی از محتوای انتقادی نسبت به عمل کرده ضعیف بعضی جاها در قوه مجریه، منتها اون ذهنیت اول اصلاح نشه، مردم که اون گزارش های انتقادی هم میبینن اثر معکوس بعضی وقتا میذاره. اون درصدی که در نگاه مثبتی ندارن میگن ببین اوضاع چقدر خراب، خودشون هم این حرفو میزنن، یعنی آخر سر اونم یه مشکلی ایجاد میکنه. اینجاست به نظر میرسه یه سری کارهای عمیق تری ما نیاز داریم انجام بدیم در حوزه انتقال محتوا، با توجه به این جنگ ترکیبی که دشمن داره علیه ما طراحی میکنه و اجرا میکنه. اگر شما سبکای گذشته رو اصلاح نکنید، ممکن سبکای گذشته دیگه جواب نده. جدی مدار نگاه عمیق‌تر نیاز هست این حوزه اتفاق بیفته.
خیلی ممنونم. گفتگوی ما رو با آقای دکتر فؤاد عزتی میشنوید. موضوع برنامه ما پرونده سیاه آمریکا در حقوق بشر از نژاد پرستی و نسل کشی و جنایت جنگی و تجاوز به کشورهای مختلف هستش. تا اینجای گفتگو با دکتر ایزدی در مورد اون تبلیغات سیاسی یا فعالیت‌های رسانه‌ای که آمریکا انجام میده، یک بخشیشو در مورد وظایف یا فعالیت‌های رسانه‌ای که میشه در این مورد انجام داد گفتگو کردیم. راه ارتباطی با این برنامه 3010-35 تلفن روابط عمومی 162 و برنامه کاربردی ایران‌صدا در خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند هستش که میتونید با ما تماس داشته باشین و نظرات و دیدگاه خودتون رو بفرمایید.
این را همه بدانند امروز کشور به شناخت دشمن، دشمن رو بشناس، دشمنان جهانی که خودشون رو به وسیله انواع و اقسام اقلام آرایشی رسانه‌ای و تبلیغاتی بزک میکنند و در مقابل چشم قرار میدن، اینا رو بشناسیم. آمریکا رو بشناس. در همین چند روز مشاهده کنید حادثه حزب اتفاق افتاده است. در سال 66 روز هفتم تیر حادثه بمباران شیمیایی سردشت اتفاق افتاده است. بله، صدام این کار رو کرد، اما پشت سر صدام کی بود؟ آمریکایی‌ها بودند، غربی‌ها بودند، همون کسانی بودند که بمب‌های شیمیایی رو به او دادند، چراغ سبز هم به او دادند. در مقابل این جنایت بزرگ، این قتل عام عجیب، سکوت هم کردند. در روز 11 تیر چند روز بعد ترور شهید صدوقی است، اینم کار همین جنایتکارانه. در روز 12 تیر چند روز بعد از این حادثه اسقاط هواپیمای ایرباس بر روی خلیج فارسه. از 7 تیر تا 12 تیر شما ببینید چقدر ترور، قتل عام، کشتار، زن، کودک، عالم، سیاستمدار به وسیله عوامل آمریکا آماج این جنایت ها قرار گرفتن. اگر طراح این حوادث هم سرویس های امنیتی آمریکا و غرب نبودن، حداقل کمک کننده بودن، حداقل تشویق کننده بودن. این دشمن ها رو بشناسیم. به تعبیر بعضی دوستان خوبه این 7 تا 12 تیر رو هفته حقوق بشر آمریکایی اعلام بکنیم. واقعا حقوق بشر آمریکایی در این چند روز در کشور ما یه چیز واضح و بارزی است و از این قبیل الا ماشاءالله. پس احتیاج داریم دشمن رو بشناسیم.
جناب دکتر ایزدی، از شما خیلی ممنونم که تا اینجای بحث رو پیش بردین. تکنیک های رسانه‌ای حالا به هر حال غرب مخصوصاً آمریکا رو در موردش صحبت کردم، صنعت فرهنگیش به نوعی، هم صنایع فرهنگی نوع توزیع بازنمایی، از این ور هم ضعف هایی که ما توی شاید رسانه خودمون یا اینکه چرا توفیق نداشتیم، در مورد اینا در موردش صحبت کردین. حالا ما وقت در مورد آمریکا صحبت میکنیم میبینیم که میاد به افغانستان حمله میکنه، به عراق حمله میکنه، به بهانه های واهی، به بهانه هایی که اونجا به هر حال توجیه میکنه، از اون ورم دستگاه رسانه خودش رو فعال کرده. چون در مورد رسانه صحبت کردیم، شاید این رو بهتراتون بگیم، میتونه یه جاهایی شاید جامعه جهانی و بخشایی یا توی زمانی توی درصدی همراه و همراستای خودش بکنه. مثلا توی زمان جنگ عراق من یادم هست که انقدر فشار رسانه‌ای به تبلیغات رسانه‌ایش رو زیاد کرد که یه بخشی از کشورهای دنیا تو وهله اول باش همراه شدن و باور کردن دروغایی که مثلا در مورد اون سلاح‌های کشتار جمعی عراق در مورد صحبت کرد، در مورد خود افغانستان به این بهانه اومد اونجا حمله کرد. این نوع رفتاری که آمریکا میکنه که بتونه جامعه جهانی به خودش یا همراه بکنه تحت فشار قرار بده، چی هست؟ این چی کارهایی داری انجام میدهید؟ بخشش تبلیغات رسانه، یه بخشش اون لابیایی که از ذره قدرت داره انجام میده، بخشش شاید پولی باشه، یه بخشش قدرت نظامی باشه، قدرت سیاسیش باشه، اینا چی هست که میتونه اینجوری مداخله بکنه و بگه من به عنوان حقوق بشر دارم میام جلو اما ظاهرش حقوق بشره؟
خب حالا ابتدای برنامه هم شما یه سوالی از من پرسید، من یه جواب دیگه هم دادم.
برم
میخوام همین کار رو میخوام بکنم. شما یه سوال از من پرسید، میخوام یه جواب دیگه بهتون بدم اگه اجازه بدید.
نه وقت شماست،
اصفایی میکنم وقت شماست. ما حالا یه ذره شیطنت اینجا داره میکنم. ببینید قبل از این که به این سوال برسیم، ببینید الان مخاطب شما غالبا یه چیزایی درباره آمریکا میدونه. مثلا میدونه آمریکا جنگ ویتنام داشت، میدونه ویتنام 14,000 کیلومتر مثلا اونورتر آمریکا، همسایه آمریکا نیست. میدونه آمریکا رفتن اونجا بمباران کردن، آدم هم کشتن. عراق رو میدونه که آمریکا رفتن اشغال کردن. افغانستان رو میدونه، اشغال کردن بعد فرار کردن با اون وضعیتی که میدونه.
سوریه هم میدونه،
سوریه هم
داعش هم میدونه.
آره، این که یه سری سیاه‌پوست آمریکا هستن، اینا ظلم‌های نسبت بهشون، اینا میدونه. داستان سرخپوستا هم میدونه، درسته؟
بله.
یه نکته اینا چیزایی نیست که غالب مردم میدونن. اینا
تو ایران طبس هم میدونه،
طبس هم میدونه، شاه هم میدونه. حالا
خدا به سش مرداد و با حالا انگلیس و آمریکاش اینا همه
میدونه، اینا میدونه. حالا تو این حوزه ها چون کار تبلیغاتی بی خودی زیاد شده، شبهاتی هست، ولی به قول شما یه چیزای ابتدایی رو خیلی هم میدونه. سوالی که به نظرم ما باید پاسخ بدیم این استش که اینایی که تو آمریکا حکومت میکنن مگه آدم نیستن؟ آدم چرا انقدر هم نوع خودش رو میدونه؟ تو عراق از هر 3 نفر یه نفر یا کشته شد یا زخمی شد یا بی خانم. بله. توی ویتنام بیش از 1,000,000 نفر کشته شد، تو افغانستان
تبعات اون عامل زر نارنجی و چی و ایناش هم که تا الان هم
اورانیوم غنی شد
تو هیروشیما که هنوز تبعاتش.
چطور میشه یک انسانی دستور بده که یک جمعیت چند صد هزار نفری از بین برن؟ چطور میشه که مگه انسان نیست؟ مگه پدر مادر نداره؟ خواهر برادر نداره؟ به خود اینا بچه بوده بزرگ شده، خیلیشون دانشگاه رفتن، آدم های بیعقل و بیسواد و اینا نیستن. حالا آدم که دانشگاه نرفتن خیلیشون آدم های هوشمندی هستن. این برمیگرده به یک فلسفه، یک عقبه فکری. اینو یه ذره به نظرم میشه صحبت کرد که اصولا این جنایت ها که انجام میشه، چه علیه افرادی در داخل آمریکا چه علیه افرادی در خارج از آمریکا، زمانی انجام میشه که شما اون طرف مقابل رو انسان ندونی دیگه. یعنی به این یقین برسی، به این باور برسی که این کار خلافی که همه میدونن کار خلافه، این کار خلاف نیست. چرا کار خلاف نیست؟ چون اصولا اون مخاطب شما انسان نیست.
این چه باوریه؟ چه از کجا نشأت میگیره؟
خب حالا اینا عرض میکنم خدمت. حالا من یه مثال بزنم. من اخیرا داشتم یه مستند میدیدم از یکی از سربازای آمریکایی، اینو داشت جلو دوربین تعریف میکرد، سربازی که افغانستان بود. میگفتش که من اول که رفتم افغانستان، خب ما میرفتیم عملیات و میرفتیم فلان ده توی افغانستان و حمله میکردیم و آخر سر میفهمیدیم مثلا 4 تا زن کشته شدن، 5 تا بچه کشته شدن. خب این منو ناراحت میکرد، چند نفرشون خود من کشته بودم، ناراحت میکرد. ایشون تعریف میکرد، گفتش من این رو برای فرماندم توضیح دادم، گفتم من دارم اذیت میشم، این کارهایی که ما میکنیم اینا اینجوری، من میبینم این جنازه ها رو میبینم. فرمانده به من اینو گفت، گفتش شما این کاری که من میگم انجام بده مشکل حل میشه. اول قبل از اینکه ما عملیات بریم شما یه ذره مشروب بخور، زیاد نه که مست کنی که بعد طرف مست میکنه راه هم نمیتونه بره، ولی سرد یه ذره باید گرم بشه، یه ذره از حالت معمولی باید خارج بشه،
مغزشو تعطیل کنه دیگه.
نه تعطیل نه اندازه‌ای که نتونه شلیک کنه،
از نظر این که به وجدانشو خورده دیگه.
و این یه ذره مشروب بخور، بعد احساس کن رفتی توی جنگل یه جایی داره حیوانا رو میکشی. یعنی اینا میدونی اینا انسان هم نیستن و شروع کرد مثلا اینا فلانن فلانن اینا. بعد سربازه میگه من اینو امتحان کردم دفعه بعد، دیدم کار کرد. یعنی یه ذره مشروب خوردم، بعدم گفتم رو رفتیم داریم مثلا شکار چه میکنم گرگ و چه میدونم آهو فلان، تو ذهنم اینجوری. بعد دیدم راحت بودم دیگه، خیلی مشکل نداشتم، مشکلم حل شد. یعنی توصیه فرمانده جواب داد. این برمیگرده به یک مفهومی که این تمدن غربی تو این حوزه خیلی عمیق شده. حالا تمدن‌های دیگه هم از این مشکلات داشتن، ولی تمدن غربی. میدونید یه آدم مشهوری هست به اسم داروین. شنیدید؟ داروین یه جمله مشهوری داره، survival of the fittest. یعنی اون موجودی که توانمندتره میماند. چون بحث این چیز رو مطرح میکنه دیگه، بحث بله اینی که چرا بعضی موجودات موندن بعضی موجودات نموندن، اینو که داره مطرح میکنه. میگه اون موجود توانمند میماند، موجود ضعیفتر از بین میره و اصلا دنیا اینجوری طرح شد. عده‌ای آمدن این تفکر داروین رو وارد بحث‌های اجتماعی کردن، بحث‌های انسانی کردن که بهش میگن داروینیسم اجتماعی، سوشال داروینیسم، داروینیسم اجتماعی. داروینیسم اجتماعی چی میگه؟ میگه که هر موجودی اگر توانمند باشه حق موندن داره، اگر ضعیف باشه از بین بره، برای یک هدف بالاتری، هدف مهمتری از بینم رفت، رفت تقصیر خودش.
یکی تشخیص بده خودشون قدرت.
خود اون قدرتمند تشخیص میده. اینجا دورای کرونا شما خاطرتون هست خیلی نگذشته صدا و سیما ما چی میگفت؟ میگفتش که افرادی که مسن هستن، افرادی که یک عارضه‌ای دارن، بیماری زمینه‌ای دارن، معلولین، اینا رو باید بیشتر بهشون رسید، بیشتر حواستون به اینا جمع باشه. در آمریکا نهادهای پزشکی و بیمارستانی دستور عمل صادر کردن چون امکانات کم بود دیگه، مثلا ابتدا ماسک هم تو آمریکا نایاب شد، خیلی چیزا کم بود. دستور عمل این بود که شما اون افرادی که مسن هستن یا بیماری دارن یا معلولیتی دارن، اینا اولویت نیستن چون اینا عمرشو کرده، شاید درست بشه نیست، به اینم کمک کنی ممکن از بین بره. شما با آدم های جوانتر، غبراغتر و اینها برسید. دقیقا برخلاف اون چیزی که در ایران میگفتن تو آمریکا میگفتن.
آقای دکتر، البته این ورد روی عمل نشون داد که رسیدگی به همون افرادی که حالا ذریبه خطرشون تو ایران خودمون از آقا وقتی اومدن در مورد کمک مومنانه صحبت کردن، در مورد اون پرستارو کادر درمانی وقتی نگاه میکرد که با جون و دل میرفتن دل خطر دیگه، تو دل خطر دیگه تعارف بردار نیست، با جون خودش اونجا کفی دست گرفته، اونجا هم مهربانانه به افرادی که مسن بودن یا بیمار بودن میرسیدن و همین که به هر حال مردم، یعنی با اون دستور جهاد کمک مؤمنانه که اومد، دیدیم که محلاتو شروع کرد، خود مردم کمک کردن. ما از اون سربلند اومدیم بیرون، یعنی با توجه به تمام اینا،
با همه مشکلات، با همه تحریم ها، با همه
بله
مشکلاتی
که اونجا صف برای دستمال دوباره تو اینا بود، اما اینجا با توجه به همه این تحریماتی که شما فرمودید که دارو سرم دارو نمیرسه، واکسن ندادن، ما این بعد به نظرم سربلندتر
بود. یک از دلایلی که تو آمریکا بیش از 1 میلیون نفر فوت کرده که رتبه داشت آمریکا دیگه، یعنی بله، بر اساس جمعیتی که داشت این عدد عدد بسیار بالایی. یه دلیلش همین هستش، همون تفکر داروینیسم اجتماعی هستش. این حالا دوره کرونا بود، در موارد زمانهای معمولی چطور شما میتونید جنگ کنید، کشتار کنید؟ اینا اصولا انسان نیستن. چطور میتونید مثلا سرخپوستا رو بکشید، سیاه‌پوستا رو گران کنید؟ اینا میدونید ما آمریکا زندگی میکردیم یه مدت، یه 4 سالی ما این ایالت لوئیزیانا بودیم. لوئیزیانا جنوب آمریکاست، اونجا بردهداری، جنوب آمریکا چون مسطحه و زمین کشاورزی زیاد داره، برده هم اونجا بودن، زمین کشاورزی هم همین. بعد چند سالی که بعضی از این خونه بردهدارهای سابق رو اینا رو موزه کردن، یعنی حفظ کردن که پلانتیشن میگن دیگه، این زمینه، حالا اون زمینشو دارن استفاده میکنن تا خونه هر نگه داشته. و خاطرم هست یه بار ما رفتیم داخل یکی از این خونه ها و من اونجا صلیب و اینا داخل خونه زیاد بود، نمادهای مسیحیت زیاد. من از مسئول اون موزه پرسیدم، گفتم که خب اینجا نماد مسیحیت زیاده و تا اونجا که من شنیدم مسیحیت ترویج میکنه نیکی به دیگران رو، و اینا چطور اینقدر آدم به ظاهر به نظر میرسه آدم های مذهبی بودن ولی این همه جرم جنایت میکردن، برده داشتن. شما میدونید برده داری آمریکا با برده داری جاهای دیگه فرق میکردن، برده ها واقعا مثل حیوان برخورد میکردن، این اینا امکان تشکیل خانواده نداشتن، یه حساب میدونستن که به هر حال یه نسل جدید برده نیاز دارن، میرفتن یک مرد قوی هیکلی رو پیدا میکردن، یک زن نسبتا قوی رو پیدا میکردن، اینا تولید مثل میکردن، بعد برای اینکه زن گرفتار بچه نشه بچه رو جدا میکردن.
نگاه کاملا حیوانی،
نگاه کاملا حیوانی، انگار با گاو دارن بخواه. شما ببینید الان توی
فیلم هاش نه البته الان نشون میدن،
تو فیلم هستش و اینو در عمل هم الان میبینید. شما در ورزش در آمریکا بسکتبال، فوتبال، خیلیشون سیاه پوستن چون قدم بدنهای قوی دارن، قدهای بلندی دارن، این طبیعی نیست. مردم آفریقایی که اینا از اونجا اومدن اینجوری نیستن غالبا. اینها یک نوع اصلاحه، حالا نمیدونم اصلاح رو میشه استفاده کرد، اصلاح نژادی اتفاق افتاد. اینا نوادگان همون سبک برده‌داری هستن که الان البته رفتن تو ورزش و اینا. از این جهت این سوال ما بود که این فردی که اینقدر مسیحی بوده، این همه نماد کلیسا داشته، چطور بردهدارم بوده با این سبک بردهداری که عرض کردم خدمت. جواب این فردی که مسئول بود اونجا جالب بود، میگفتش خب اون زمان کلیسا تبلیغش این بود و غیر کلیسا کلن تا محیطهای مختلف، که این سیاهان خلق شدن به خاطر اینکه در خدمت سفیدپوستان باشن. شما بلا نسبت، شما شنیدید میگن که گوسفند رو خدا خلق کرد برای اینکه گوشتش رو انسان ها استفاده کنن. همین نگاه رو که مثلا بعضی ها ممکن نسبت به گوسفند داشته باشن، اینا نسبت به این سیاه‌پوستا داشتن. از زمانی که شما اینها رو دیگه انسان ندونی، اون وقت میتونی نسبت به اینها جنایت کنی. زمانی که سرخ‌پوستا رو انسان ندونی میتونی جنایت کنی. زمانی که ویتنامی ها یا ایرانی ها یا عراقی ها یا افغانستانی ها رو انسان ندونی میتونی تحریم کنی، بمباران کنی، فشار بیاری. و این عقبه فکری هستش که در مقامات آمریکایی کاملا مشهوده و عملش رو هم میبینید چی میشه.
خیلی ممنون آقای دکتر ایزدی. من هم خاطر بگم، البته اینا استفاده از ابزار دین بعد بگم، به عنوان اینکه هر جنایتی دوست دارن انجام بدن و انجام دادن. من خاطر داشتم یه شخص آمریکایی اومده بود، من برایش یه دونه مستند درست کردم در مورد شهدا که بعد از حدود 30 سال پیکر پاک این شهدا به وطن برمیگرده. مراسم تشییع شهدا رو نگاه میکرد، استقبالی که مردم داشتن و داشت میدید. از من یه سوال کرد، گفتش که مگه این شهدا که الان اومدن بعد از 30 سال بقایاشون چی هست که مردم اینجوری استقبال میکنن؟ گفتم هیچ بقایی ندارم، چند تا استخونه میاد و از نظر شما شاید چیز خاصی نباشه، اما اینا در حال استقبال دارن، از اینا اتفاق میفته. میگم موقعی که از جنگ عراق جنازه های امریکایی میارن اونجا، یواشکی میارن با تخلیه میکنن بدون این کسی بدونه، و اگر بدونن مثلا برخورد میشه، استقبال از اون نمیشه. شما چی جوریه که بعد از 30 سال 32 سال 33 سال اینجوری استقبال میشه از پیکر این شهادتون؟ من بهش گفتم ذات برحال مردم ما اینجوری، یعنی یک نگاه ارزشی داره، حتی اگر پیکر این استخونه بیاد و برحال شهدا واسه ما ارزشمندن. اونجا اگر شما گفت همین نوع تفکر است که آمریکایی‌ها موندن که نمیتونن با ایران مقابله کنن، نمیتونن از پس ایران بر بیان، تو هر فشاری میزنن، هر رفتاری میکنن که از نظر خودشون اون رفتار شاید خوی حیوانی باشه، اصلا اینا رو آدم نمیبینن، معادلاتشون رو هم میزنن. یعنی الان نظرم اگه ایران تونسته مقاومت بکنه و در مقابل حالا هم تحریم ها، هم نوع رفتاری که داره انجام میدن، نوع جنایتی که داره انجام میده، چون هر روز داریم میبینیم یه اتفاقای خاصی برای خودشون درست میکنن، فشارهای مختلف میارن، اما مردم ایران الحمدلله سربلند بیرون اومدن. یکیش اینه که شاید اون تفکره اونجا جواب نمیده، یعنی اون نظری که فکر میکنن بیان از این ابزار استفاده بکنن، تو هر جای فرموله به نظرم جواب نمیده. از این هم حقوق بشره، همین چه گفتمانه چه رفتاره در مورد ایران که دارن انجام میدن. خیلی ممنون از شما، با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. راه های ارتباطی با برنامه 301035، تلفن روابط عمومی 162 و برنامه کاربردی ایرانسل در خدمت شما عزیزان رادیو هستش. موضوع برنامه امروز ما پرونده سیاه آمریکا در حقوق بشر از نجات پرستی و نسل کشی در داخل آمریکا و کشورهای مختلف هستش. با آقای دکتر فؤاد ایزدی گفتگو انجام میدیم. آقای دکتر خیلی ممنون که و اینجا بحث در مورد هم رسانه صحبت کردین، هم نوع طرز فکری که در حال اونجا دارن القا کردن و در به قول معروف ذاتشون، من به نظرم باید بگیم که آمریکایی وجود داره که با کشورها اجازه میدن اینجوری برخورد بکنن. من اون سوالی هم که خدمت شما کردم و اون پاسخی خود شما دادید در مورد اینکه به حال هنوزم به نظرم هست، اینا چیکار میکنن، اون بخشی که شما در مورد نوع تفکرشون به انسان‌ها گفتید به حال یه بخشی روشنگری کرد، اما اینکه با سازمان‌های جهانی دارن چیکار میکنن، با بقیه اون کشورهایی که همپیمانای خودشون هستن دارن چه رفتاری انجام میدن که اونا رو میارن توی این بازی خودشون و میان اینجوری هم تجاوز میکنن، هم حمله میکنن و اجازه میدن این کار رو انجام بدن، این چجوری اقناع میکنن، چیکار میکنن که اونا هم همدست میشن باهاشون؟
خب حالا چون سبک ما اینجا اختراع کردیم که شما یه سوال میپرسید، من جواب دیگه به شما میدم.
حتی سوالام به نظرم به جواب شما
خب اجازه بدید این سبک رو ما ادامه بدیم.
بله
ببینید، یه اتفاقی که تو این سالیان گذشته افتاده این استش که نکته که شما فرمودید